حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بالله تصمت، سلام عليكم، فبالله أثق وعلى الله أتوكل. تصمت بالملك الحي الذي لا يموت، وتصمت بذي العزة والعدل والجبروت، واستعنت بذي العظمة والقدرة والملكوت. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذلل لنا صعوبة أمرنا وهزونته واكفنا شره، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر القادر. الحمد لله رب العالمين. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، كل نعمة فمن الله، لا يأتي بالخير إلا الله. كل نعمة فمن الله، لا يصرف السوء إلا الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه الشريف. أجل الله وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبنتيها وأمها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا صلاة لا يغوى على إحصائها غيرك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أعداءهم أجمعين. إن يدشتوا يا مرغوم فرمودان جوابشو مخان و به این امید ابن قولوی و استاد شیخ مفید میخواستن بیان مکه، اما خب نشد دیگه، بیمار شد. ابن هشام رو پیدا کردن و ایشون رو به قول ما به نمایندگی خودشون فرستادن و یک نامه براش نامه نوشتن، نامه رو بهش دادن، خرج سفر حج هم دادن. فقط گفتن مأموریت تو در این سفر حج اینه که ببینی حجر الاسود رو که غرامت دزدیده بودن و خلیفه عباسی از اونا خریده، سالها حجر نبوده، حالا میخوان نصبش کنن. همون آقایی که حجر الاسود رو نصب میکنه، شما به همون آقا نامه بده. همه این مأموریت شما هم یک کلمه. استاد شیخ مفید ابن قولوی قدس الله سره، بعدشون هم نامه رو گرفت. تو نامه هم یادداشت کردن حوایجی که داشتن. بعدم ایشون آمد دقت بفرمایید تو مسئول حرام. خب مسئول حرام آقایونی که مشرف شدن دیگه الحمدلله دیدن، حالا ها دیگه سال گذشته امسال هم مشرف میشن انشاءالله. عرض بنده توجه کنید 1,500,000 حاجی تا میره آدم حجر رو ببوسه له میشه، له. خب اینا یه مسئله نیست که چشم بندی بشه، خب آقایون رفتن دیدن دیگه حجر اسود بوسیدن تو 1,500,000 حاجی مقصاده است. حالا یه نمونه از کشمر بگم براتون که خوبه. آقای دعایی آقای بزرگواری بودن در شهر ما منبر برفتن. یک نفر آقایونی هم که اسمشون نمیبرم، فرهنگی هم خیلی بزرگواره، خیلی آقا، خداوند چشمشون رو باز کردن، یه چیزایی میدیدند و خبر داشتن که افراد معمولی نمیدونن. ایشون به بنده نقل میکرد، میگفت من رفتم مکه، وقتی از حج برگشتم، سلام علیکم و رحمت الله، وقتی از حج برگشتم مرحوم آقای آس محمد دعایی آمدم دیدن من. و من به من فرمودن خب حالا شما مکه رفتی به فکر ما بودی؟ تو آقا منبر شما ما را منقلب کرد، هر کار کردیم از برکت شما، مکه یا گرفتیم کربلایی رفتیم سالی گذاشتیم، بالاخره شما ما را عوض کردیم. فرمودن اون روز هشتمی که رفتی حج الاسود و بوسیدی و یه آقای دستتو گرفت بعد از کلتو برد توی رکن که دیگه خوب ببوسی حجر و فرداش نمیتونستی و هیچ کس از امراهانت به قول ما نتونستن، حواس جمع بود که کی آمد و مثلا غیر عادی بود. اون آقا سید تو کاشمر بودن دیگه. این آقای جناب آقای محمود دعایی که نماینده مجلس شورا در این دوره اخیر هم در همه دوره ها اول سفیر ایران بودن در عراق، یه وقتی سرپرست روزنامه اطلاعات بودن، حالا دیگه نمیدونم، ایتالیا مثلا میخواستن بفرستن یا خارج کشور یک نفر از به عنوان نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایشونو فرستادن، پدر همین آقا آقای محمد دعایی. ایشون میفرمود که من تو مکه بودم که ان آقا پهلوم واشتاده کی آمده دستمو گرفته، من حجر رو استلام کردم، روز بعدش نتونستم، رفقا نتونستن، خب نمیشه آقا حجر رو ببوسه دیگه. اون وقت ابن هشام مأموره که بیاد نامه رو بده به دست اون آقایی که حجر رو میبوسن. چرا؟ بلی که اون حسن حضرت حجت ابن الحسن هست. چرا؟ چون حجر الاسود مثل بقیه احجار نیست، از جهان غیب آمده. اون وقت بعد متوجه شد، رفت یک مخرق حسابی داد به اون عربی که دوربره، مثلا دیدید دیگه اونه که کمی بی احترامی میکنن به ایرانی ها. بعد پول بهش داد به عنوان حق حساب که بذار تا من اینجا به پهلوی حجر رکن وایستم. یک دفعه دید خورشید آسمان و ولایت حضرت حجت ابن الحسن درخشیدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. دست ید اللهیشون رو دراز کردن، حجر الاسود رو گذاشتن روی رکن و بعدم از طرف در مسجد را افتادن. آقایون که مشرف شدن خب مسجد حرام دیدن، درهای متعدد داره دیگه. این مثل دیوانه ها خودشو تو جمعیت خادم بکنه، چه میدونه اون میخواد آقا گم نکنه به تعبیر ما کاشمری ها، مثل دیوانه ها میزد خودشو تو جمعیت تا آقا از مسجد حرام بیرون تشو بردن. ایشون هم پشت سر حضرت رفت و وقتی که دیگه وارد کوچه ها شد، از این کوچه به اون کوچه، یه جایی که دیگه مصلحت بود یک تصرف ولایتی درش کردن، چون گاهی اونایی که مشرف میشن اینجوری هست، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن جلو برن، هیچ کار نمیتونن بکنن، چون بستگی داره به اراده خود حضرت. این فقط نامه رو به حضرت تقدیم کرد، نامه نخونده. حضرت فرمودن به ابن قولوی بگو که شما در این بیماری نمیمیری و 30 سال دیگه زنده خواهی بود. 30 سالم که تموم شد ابن قولوی دیگه آماده مردن بودن. مجلسریم کجا باشه؟ قبر جای ما چه کنید؟ کفنمون آماده است؟ تن آقا مگه شما میخوای بمیری؟ فرمود امام زمان 30 سال قبل فرمودن که من این روز میمیرم. خب این حجر مثل احجار دیگه نیست، لباس بهشتی، میوه بهشتی، کافور بهشتی، اینا رو خب از بهشت آوردن. درهای بهشت در مارمزون بازه، درهای جهنم مارمزون بسته است، خب بهشت نبوده. بنابراین پس از الجنت و از لفت مخلوق الان بهشت، بهشت خلد، بهشت برزخ، جهنم خلد، جهنم برزخ. منتها عرض کردم دیگه اونایی که بلاست به مخلد در بهش باشه خب بعد از انقراض عالم اونجا دیگه میفتنشون بهش، از پل بگذرن بهشتی هم دیگه، همینقدر از پل رد شن. خواستم برای بچه ها توضیح بدم، جوابی یاد داشت رو دارم میدم، که ابن قولوه، شیخ مفید، علمای شیعه، اینا همه رو میگیم فقها، میگیم مجتهدین. خب در زمانی که سنه 260 هجری بوده و حضرت عسکری علیه السلام شهید شدند و امامت منتقل شد به حضرت حجت ابن الحسن مولای همه عالم خلقت عجل الله تعالی فرجه الشریف، وقت توجه بفرمایید، از اون زمان از 74 سال به بعد که غیبت صغرا بود، غیبت کبرا شروع شد که دیگه الان ما در غیبت کبرا به سر میبریم. بعد این آیه مبارکه رو که بخوام تفسیر کنم معناش اینه که در سنه 260 هجری این خورشید آسمان ولایت غروب کرد، به تعبیر بنده ناگهان از افق مکه می درخشد بی خبر، عیناً مثل مسئله قیامته. حالا پس در این دوره از زمان این که از عسکری شهید شده تا زمان 74 سال که دوره غیبت کبرا نبوده، غیبت صغرا بوده، در این مدت بچه های خوب ما بدونن آقا که این دوره امام زمان علیه السلام نایب خاص داشتن، یعنی شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سیموری، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان و بقیه نواب حضرت، اینا در رده اول هست. اگه میخواد شناخت داشته باشید نسبت به نواب، هم کتاب مفاتیح رو بخونید و ببینید ایشون چی معرفی کردن محدث قمی، کتاب در دست هممون هستی. وقت این دوره که تموم شد که دوره غیبت صغراست، بعد این مجتهدی که اینجا یادداشت فرمودن مطرح میشه، یعنی امام زمان علیه السلام در زمان غیبت کبرا ما رو که متحیر و سرگردون نذاشته، خاندان وی تکلیف ما رو تا زمان ظهور حضرت مشخص کرده. فرمودن چی؟ فرمودن در زمان غیبت کبرا همه شیعه باید یک مجتهد و مرجع صلاحیت داری داشته باشن، هر چی ایشون فرمودن و هر چی تو رساله نوشتن، نوشته و گفته ایشون، نوشته و گفته امام زمانه. قرآن ما رساله مجتهده، نهج البلاغه ما رساله مجتهده، احکام رو که ما نمیتونیم بریم از خود حضرت سوال کنیم، مجتهدم که نیستیم، مقلد باید باشیم. پس آقا اگر که سر خوب ما فرض کنید الان نزدیک تکلیفی چه، باید روشنش کرد که تقلید باید کرد. تقلید معناش همینه، یعنی این فقهای ما نایب عام امام زمانه و به ما فرمودن من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوامان یقلدو، به حکم عقل و به حکم نقل ما در زمان غیبت کبرا باید تقلید کنیم، برای که مجتهد نیستیم، برای که عمل به احتیاط هم نمی کنیم. مجتهد آقای همچه آدم عادی نیست. الان تو مشهد چند تا مجتهد دارید با این همه طلبه؟ انگوش شماره. بنده 50 سال دیگه هم که درس بخونم مجتهد نمیشم. شما طلبات برام کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خاطر که استعداد ندارم، که میخواد فقیه بشه نبوغ باید داشته باشه، استعداد باید فوق العاده باشه تا مجتهد بشه. خب پس برای بچه ها فرمودن که ما بگیم مجتهد یعنی چی؟ فقیه در زمان غیبت کبرا به جای حضرت بایت الله، هرچی تو رساله نمیشتن ما بود عمل کنیم. قیامت هم اگه ما گفتن چه زین کردی؟ یه ملا بالله به قول کشمری یا به گردن الله، ما را سرگردون نداشتن. حجت بین ما و خالقمون تا زمانی که امام زمان نیامدن رساله مجتهد. خب این یه سوال، چگونه مجتهد؟ و حالا مجتهد شناسی هم اینجوری، اگه ما بخوام بپرسیم که مجتهد عالم کی، از علما باید بپرسیم، اونا باید معرفی کنن. یه بازاری اداری صلاحیت نداره، یه دکتر صلاحیت نداره، یه جامعه شناس صلاحیت نداره، یه مهندس صلاحیت نداره، فقط علمایی که میتونن تشخیص بدن کی از کی اعلمه، اونا باید بریم ما معین کنه که کی اعلمه. عده ای از علما تقلید عالم رو لازم میدونن، اما مرحوم آیت الله مجاهد آقا رو یه جوری بنده در برخوردها دیدم، همه هر که میامد به ایشون میگفت در زمان آیت الله مجدی، آیت الله حکیم، که من از امام تقلید میکنم، فهمیدن باشه مقلد آیت الله حکیم هم باشه، مقلد آیت الله مجدی، از هر مشهدی که تقلید کرده بود ایشون سهم میذاشتن. خواستم بگم پس مجتهدی که اینجا یادداشت فرمودن، خدا بهشون خیر بده هر که بوده، و یا آقا یا خانم، بالاخره معناش اینه در زمان غیبت صغرا که حدود 74 ساله اونجا نواب خاص بودن، الان هم رابطه شون برقراره. آقایون ما از خط بدری، ما در همین مشهد بنده سراغ دارم کسانی که سحر میرفتن به صحرا برای اینکه عریضه بنویسن، دل شب دو بعد نصف شب عریضه می‌نوشتن به رئیس بقیت الله طبق دستور، بعد میگفتن به شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، آن رابطه شما که قد نشده، عریضه ما رو به امام زمان برسونید، و میرسوندن و هوایشون رو از همین راه حل کردن. یک شاخه توسل نوشتن عریضه. شما عزیزان اگر اینجا کتاب عربی فارسی مطالعه کنید، یا مرات الکمال یا سراج الشیعه، شش شاخه برای توسل نقل میکنن که نجات دهنده همه شیعه است. یکی عریضه نوشتنه. سابق برای عریضه نویسی می آمدن انتقالات جلو دادگستری عریضه می نوشتن، برای امام رضا اینجا عریضه می نوشتن. مرحوم آیت الله هاشم خاشم فرمود چون پول برای من از اصفهان نیامد، خواستم برم در سن بشینم برای زوال عریضه بنویسم که زندگی من اداره کنم. نیستیم توی خطا و صلوات مرمت کنیم. وقت فسری که به تکلیف رسید، این باید تقلید کنه، بدون تقلید عمل باطله. یا باید مجتهد باشیم یا عمل به اعتیاد کنیم که نمیتوانیم. بنده که آخوند مسئله گوی شما 60 سال عمر من است، خیلی وقتم مسئله میگم نمیتونم اعتیاد کنم، چون عمل به اعتیاد کن مشکلی، گاهی میفته تو خلاف اعتیاد. یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه. ما مجتهد که نیستیم، پس باید مقلد باشیم. عمل بدون تقلید هم باطل است. اینم که بنده هم تو به تقلید امام موندم، به تقلید آیت الله خویی موندم، اگه از من بپرسن که از کی تقلید کردی، میگه که من مقلد امامم. خب آقا مقلد امامی از پیش خودت که نمیشه، که این اشتباه هم هنوز تو جامعه ما هست، هنوز جا نیفتاده که ما باید از یه مجتهد هی تقلید بکنیم، بعد نوبت میرسه به مجتهد میت که باقی بمونیم. پس آیه مبارکه معنا نکردم، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. آیت الله مجاهد آقا قدس الله سره، بازم برای روح شریفشون صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. ایشون اینا رو که بنده هی شما رو حل به صلوات میدم، خاصیت شو یافتم، یعنی ضرر نمی کنی، بلا بیکار نیستم که شما رو حل به صلوات میدم. ایشون میفرمودن مفسرین این آیه مبارکه رو اینجور معنا کردن، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، گفتن که پنج تو کره داریم، کواکب متحیره، کره عطارد، کره مریخ، کره زحل، کره مشتری، کره زهره. این تفسیر آیه مبارکه، کواکب متحیره، ظهور دارن، خفا دارن. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. تموم شد؟ چون نه، خیلی به درد شما نمیخوره. اونی که به درد ما میخوره که روایتی امهانی نقل میکنه که من پیش امام آمدم و از امام پرسیدم آقا تفسیر تعویل باید گفت، تعویل آیه مبارکه چیه؟ حضرت اشاره کردن به ظهور امام زمان، فرمودن در 260 هجری که امام عسکری شهید میشن، بعد این خفا میاد، خفا مثل همین کرات خمسه که خفا دارن، و یک مرتبه به تعبیر بنده خورشید آسمان ولایت از دامن مکه معظمه و کعبه متبرکه می درخشن. این معنی آیه مبارکه، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اللهم صل علی محمد. ولی خوب عزیزان، هم بنده در حضور شما و در حضور امام رضا اقرار میکنم که در این انجام وظیفه کوتاهی میکنم و مقصرم، اگر بدتون نیاد شما هم مقصرید. ما نباید یک لحظه از امام زمان قفلت کنیم، یک لحظه. بنده امروز از تو خونه آقای مدقق گفتم، چون یه یادداشتی بهم داده بودن که روزه از زهرا بخون، گفتم اون زمانی که منزل آقای حاری بنده من بر میرفتم روزه که دو شب دیگه جلسه ایشون هست، حتما تشریف ببرید و کسو فیض کنید، جلسه ایشون ممتاز هست. عرض من در توجه بفرمایید، ایشون در همون زمانی که بنده منزلشون در شهاده صادق من بر میرفتم یا آقای بزرگواری هستن روحانی هست، آمدن فرمودن من خواب دیدم از زهرا رو و از امیر علیه السلام و فرمودن برو به فلانی بگو که هم در این ایام روزه از زهرا بخونه و هم هرگز مجلس خالی از نام امام زمان نباشد. این توقعی که امام صادق از ما داره، این توقعی که از زهرا از ما داره، بنده که عمل نکرده. خیلی باید ما در فراغ ازت میسوختیم، خیلی باید عاشق امام زمان میبودیم، خیلی باید به فکر ازت میبودیم، دینمونو باید به حضرت ادا میکردی و مخبه همه تو میدونید که ما وزمونه چرا را همین عریضه نوشته. هم چند نفر از شما و بنده حوصله کردیم که برای هواجی کاره که داشتیم عریضه بنویسیم به صحرا بریم، عریضه رو بذاریم مثلا توی فرض که نهر آب، کارمون را بیفته دیگه، مشکلات مادی معنوی. متن عریضه را مگر بخواید ببینید تو منتهی الامال هست، این عبارتی که ما فرمودن بنویسیم عریضه برای حرم امام علیه السلام، متنش هست. اگه کربلا خواستید ذریعه تو ذریعه مطهر امام حسین عریضه بذارید، این عبارت تو نوشته های مرحوم علامه مجلسی قدس الله سره هست. بنده هم کتاب شو احتمالا تو خونه دارم، خواستم بگم منتهی الامال رو ببینید، متن عریضه ای که ما برای امام زمان بنویسیم اونجا هست. خب از قدیم بنویشتن مشکلاتشون حل میشده. نمیدونم بنده خدا شاهده از گاهی میخوام یه حرفای تکراری بگم، هم از این طرف میدم از بس تکرار کردم دیگه شرمنده میشم، از این طرف دردی بچه ها میخورن، میفهمم که اینا به احتیاج دارن به این قصه ها. ببینید عریضه نوشتن یعنی چی و نتیجهش از چه قراره. پسر خوب مرحوم آقای حاجی مروج مینویسن در بار فروش قدیم که بابل حالا مازندران، یک عالمی بودن حجت الاسلام اشرفی و فوق العاده، اهل دعا و مناجات و آه و عشق و گریه و ناله. صبح که در خونه شد با میشد مردم بیان ازشون مسئله بپرسن، خیال میکردن دیشب بیمارستان بوده آقا، از بیمارستان را آوردنش خونه. اینقدر زرد و زار از بس آه و عشق و ناله داشته شب تا صبح. اون آقای حجت الاسلام اشرفی دقت بفرمایید، نوشترم بخونید که بنده کم زیاد میکنم، مسئله انشاءالله قابل حل باشن. خودتون مراجعه کنید، کرامات رضویه داره دیگه، در بازار هست، ما تو خونه داریم، ببرید بخونید. شنیدنیه ولی تکرار چون شده ممکنه بعضی خسته کنه. حاج میزحسن طبیب گفت من آمدم به خدمت آقا، ایشون گفتم میخوام برم به مشهد به زیارت امام زاده. ایشون فرمود هر وقت حاضر شدی به قول ما که حرکت کنی بیا من یه کاری بهت دارم. حاج میزحسن طبیب میگه رفتم خدمت آقا که آقا من دیگه حاضر مشهدم. فهمیدم این عریضه رو بگیر ببر بذار تو ذریعه امام رضا، جوابشم بری من بگی بیا. اینو میگه عریضه نویسی. خب باید هم همینجور باشه. حاج میزحسن طبیب که در حد حجت الاسلام اشرفی نیست، یک کمی پیشنهاد سنگین بود براش. این فرمایشات چیه؟ مگه میشه من برم مثلا تو ذریعه امام رضا عریضه بذارم و بعد امام رضا علیه السلام جواب عریضه بدن نتونست هضم کنه؟ اما ابهت آقایشون رو گرفت به جایی که مثلا بخواد اعتراض کنه گوه آقا چشم نامه رو من محمد کنه. بنده یادم از گاهی که در خانه آقای میرزا میرفتم من پشت در استغفار میکردم، بس که ابهت ایشون الحمدلله دیگه این هیبت متقین، هیبت متقین در دعا داره، از خدا بخواید خدا به شما هیبت متقین مرمت کنه. هیبت آقا گرفتش و عریضه رو گرفت. اون زمان هم که همتون توجه دارید که به این صورت ها نبوده که با جت و هواپیما و مثلا بنز مسافرت کنه. بیچاره بدبخت باید با الاغ و استر و شتر بیا. آمد مشهد. دقت بفرمایید از راه رسیده به قول ما رفت و عریضه رو گذاشت تو ذریعه امام زالی. آقای حاجی مروج بن حسن چند ماه در مشهد امام زمان شبی که فردا صبحش میخواد برگرده برود به بارفروش به بابل و آقا رو زیارت کند، سر شب دید که خدا میگن فی امان الله فی امان الله، دیده دیگه وقتی میخوان در حرم ببندن برید بیرون که در حرم ببندن، این حالش نبود که سر شب اگه در نمیبندن، دید تمام زوار رفتن، خلوت خلوت شد حرم مطهر. آقای حاجی مروج مینیسته بنده اون کنه که زیارت کنه مراجعه کنید، خود امام رضا علیه السلام از اندرون ذریح مطهر بیرون تشریف آوردن، دیدید چقدر ما میتونستیم پرواز کنیم و چقدر ضرر کردیم و از غافل عقد موندیم. امام رضا فرمودن سلام مرا به حجت الاسلام اشرفی برسان. این جور زندگی کنیم عزیزان که امام رضا سلام برسونه. اللهم صل علی محمد. جوری نباشه که در حرم رومون نمیشه بریم تو حرم، از بس شرمنده خجالت زده از همه زندگی ما که امام رضا میتونه نامه باشه. بعد فرمودن که بعد جواب عرضه دیگه آینه شو، همین حرف قدیمیه دیگه، آینه شو جمال پری طلب یاروب زن خانه و تعبیر از بنده پس میمون. یه مرتبه دید مسئله عادی شد، اون آقا زیاد جامعه میخونه، این امین الله میخونه، یکی در سجده هست یکی در رکوع، از سر شب که آقا حرم خلوت نگردم تنها نیست که وقت خلوت حرم فهمید مسئله غیر عادی. از حرم امام رضا بیرون اومده، بعدم به قول شما از سر اولاغش سوار شده با چه جون کردن رب بابل و در خانه آقا، از اندرون خانه حجت الاسلام اشرفی صدا زدن یا قول ما حج میزد سن طبیب زیارتت قبول باشه، آینه شو جمال پری تلعتون تنه. یعنی ما که عریضه نوشتیم جواب شو آقا ما دادن، عریضه بر حضرت بقیه طلاب اینطوری هستن در این مشهد. بعضی آیون از جوانا واقعا در یه حالتی هستن که آدم که بنده که آخونده ما از خودم خجالت. یه بیماری بود از فامیل های آقای آجای حکیم باشه، دکتری بود که دیگه نزدیک این بود که دکتراشو بگیره، 5 سال سرطان خون داشت. وقتی بنده رفتم به عیادت ایشون، ایشون به بنده فرمود تو یک عریضه برای امام زمان بنویس. بنده دروغم نمیگم چون نیستم توی خطا و نه لیاقتشو نه رابطهش هیچی نیست. بهشون گفتم چشم، اما رفتم پیش آقای صاحب العمری، بهشون گفتم آقا شما یک عریضه برای امام زمان علیه السلام بنویسید. حالا عرض بنده این بچه بنده همون حسن ما که به رحمت خدا رب می اومد با سیکلت بنده رو می برد بیمارستان به عیادت ایشان، وقتی رفتم گوش کنید عزیزان، یه دکتر 5 سال سرطان خون از گوش و دهن و دماغش خون می ریخت. بعد به بنده میگفت این عریضه نوشتن برای امام زمان منافات نداره با اون رضا و تسلیمی که از ما توقع داره. بارکلا به این تربیه، صد هزار آفرین به این تفکر. 5 سال سرطان خون، حالا میپرسه اگه من عریضه بنویسم برای امام زمان این منافات با رضا و تسلیم نداره؟ ما که باید به مقدرات راضی باشیم. نه آقایون از غافل عقبیم. صلوات مرا بر خیلی خب، اونایی که سال ندارن اینم یک یاد داشتن چیکار بکنن؟ پسری که تازه به تکلیف میرسه، همون اولی که باباش براش ذخیره کرده تو بانک مثلا، یا میخواد سرمایه بیش بده کاسه بیش کنن، همون اول باید سال داشته باشه آقایون. بدون داشتن سال آدم نمیتونه بارشو به منزل برسونه، این یک واقعیت دیگه. و در انجام وظیفه هم قفلت شده همه تونم قبول داشته باشیم، مسامحه همیشه دیگه. یک جوان هم ابتدای زندگی سال میخواد زن داشته باشه نداشته باشه، سال برای اینه که بنده بدونم که دیگه دینی ندارم دیگه، اگه هرچی بده کار بودم برای سادات و برای امام آنسان پرداختم. راه سادشم اینه، از هر که تقلید میکنم میرم مثلا از آیت الله حاکی تقلید میکنم، میرم تو دفتر میگم مثلا این سال برای من معین کن، اینا یه دفترچه مثلا بهش میدن و بعد موجودیشو مطالباتشو بدهکاریاشو اینا رو یادداشت میکرده. بعد هم آقا میفرمن تا سال دیگه، سال که تموم شد اگر چیزی اضافه داشت میده، اگر نکنه بالاخره بدون داشتن سال نمیشود به مقصد رسید. چقدر شما شنیدید که امام فرمودن امام امت که اگر پول قمص نداده ببریم به همون قصد کنیم قصدمون باطله. این عبا رو بنده اگر با پول قمص نداده بخرم، یعنی پول قمص نداده ببرم بذارم رو میز، اینا به برکت یاد داشته والله، این حرفای قدیمی هست. بعد پول ما بذارم رو میز عبا فروش و به مقابل اون پول عبا بخرم و بعدم به خیاط بدوزم و به دوشم کنم بخوام باش نماز جمعه بخونم، به والله العلی العظیم مثل عبای دزدی، مثل که از عبا فروش دزدیدم. بس و قص خونه شبه میتونه. اگه پول خمس نداده من این پولا با این پول معامله کنم تو بنگاه. نماز جمعه بنده چیز دیگه میخواستم میشم بگم، فرمان نماز جمعه هم نمیدونن. خب نماز جمعه حالا آقایون ممتازه، این آقای امام جمعه ای که الحمدلله در مشهد تشریف دارن و یکی از نزدیکان ما شناخت داشتن، از ایشون ستایش میکردن. نماز جمعه ای هم که زیر سایه امام رضا خونده میشه یه جوری دیگه است. تا وقتی که در آستانه نماز جمعه خونده میشه به برکت حرم مطهر یه جوری دیگه است. آقایون بنده همطور عوضی حرف نمیزنم، ما در حرم امیرالمومنین دو رکعت نماز انشاءالله شما بخونید. خدایا ریشه از بحث رو بکن، خدایا حرمین شریفین و اعتاب مقدسه رو از زیر سلطه این جهانخاران نجات بده. خدایا گناهانی که باعث شده که ما از عراق و مشاهد مشرفه عراق محرومیم همه رو به امام صادق ببخش. شما برای اجابت صلوات لطف کنید. اللهم صل علی محمد. دو رکعت نماز تو حرم امیرالمومنین مساوی با 200,000 برابر که من نماز بخونم، 200,000 برابر تو حرم امام زمان تو حرم امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد آل محمد. بنابراین نماز جمعه هم یه مسئله اینه، الحمدلله از برکت انقلاب آقای نماز جمعه اینجور دعا کنید. آقایون قدر بدونید بنده چی عرض بکنم، با همه این نارسایی ها که میبینید، با خلاف توقعی که شما دارید، خود بنده هم خلاف توقع دارم، اما این موهبت های انقلاب که نمیشه انسان منکر باشه. از برکت بالاخره انقلاب نماز جمعه مشهد ظاهر شده، خب بریم اونجا نماز جمعه بخونیم. چهار اگر نماز زور که بنده تو خونه بخونم که جا نماز جمعه پر نمی کنه. وقت نماز جمعه فرقش با نماز ظهر همینه که دیدن دیگه پسرای خوب میرن قنوتش هم میخونن، اون آقا هم که تکبیر میگه خب میبینن چی نماز جمعه میخونن دیگه. نماز جمعه، نماز آیات، نماز طواف، همینا رو وقتی بچه‌ها ببینن. شما بچه‌تون رو ببرید وقتی میخواد برید به جنازه کسی نماز بخونید، بچه‌ام ببینه که چجوری نماز آیات میخونن، نماز میت میخونن. و اشتباهی که الان تو جامعه ما هست تا هنوز برطرف نشده، ببینین 500 نفر آقا آمدن به نماز جماعت شرکت کردن در نماز میت، اما ممکنه 90% شو ساکت باشن و حالی که باید تکبیراشو بگن و باید دعاهاشم بخونن. اگر دعاهاشو نمیخونن اصلا نماز نخوندن. خب این محرومیت همینه، آدم نیرو مصرف کنه، وقت مصرف کنه به خاطر ناآگاهی. مسائل نماز جمعه رو باید دادم آقا باشه. توی همین رساله ای که بنده امرا دارم، آیت الله عراقی، آیت الله خویی، امام امت، مسائل نماز جمعه رو مفصل نوشتن دیگه. یه روحانی آقایون دعوت کنیم بره بچه هامون هر که این نامه رو نوشته راشی نه اینجا نوشته چه کار کنیم و شو بنده حالا جواب میدم. یه روحانی که همونجا باشون نماز میخونن دعوت کنن به خونه شون ماه یه مرتبه هفته یه مرتبه خانما پشت برده بشینن پسرای بزرگ آقا نمیدونم سرپرستی خانه بزرگ خانواده تو این طرف حجره بعدم احکام مسائل اخلاق تاریخ زندگی امام زمان رو براشون بگم و کاری که قدیمی ها در مشهد میکردند. خب این جواب نوشته ایشون بوده. عرض ما در این خط تموم شد. شما صلوات نرمش کنید. خب الحمدلله شما در ادای از صادق فیض خیلی بردید. هنوزم که جلسات هست خستتون نکنم و بنده این نوشته رو که آورده بودم میخواستم بخونم به این دلیل که عصر دوشنبه منظره که از آیون که حدیث رو خوندم یک اصفهانی زائر پاشده بود آمده بود خانه ما رو پیدا کرده بود در خونه مدتی وایستاده بود و بعد تا وقتی بنده آمدم و اون وقت به بنده فرمود من آمدم برای که این حدیثی که عصر دوشنبه منزل آقای حکیم باشه خوندی برای من بنویسی که با خودم ببرم به اصفهان. از بس آموزنده و به درست بنده هم برایشون نوشتم دو نسخه، یه نسخهش اینه که همراه هم هست یه نسخه هم دادم بیشون که ببرن به اصفهان. از بس آموزنده و الا شما بلدید این افارو اونم همه شو اگه بخونم خسته میشید. یه تیکهشو فقط اشاره میکنم و زود رد میشم. شما بازم برای روح مطهر امام و این شهدایی که تازه تشییع شده و اموات خودتون و اونایی که حق به گردن ما دارن با عجل فرجه هم یه صلوات درست کنید. خیلی حدیث آموزنده است. نگید ما بلدیم اینا رو برامون در ایام شهاده صادق گفته. بله بنده میدونم گفته. اما این هدف در تشکیل جلسه این نیست آقایون. که آدم چیزی که نشنیده همونو یاد بگیره و لذتش بیشتره. اما اینا دستورالعمله دیگه. اینا برای بچه هاتون خیلی مفیده. یک آقای پیرمرد 94 ساله آمد در خانه امام صادق که در محضر حضرت باشه و شاگردی کند بعد از 94 سال عمر 94 سال، یعنی از گهواره تا گور دانش بجوی مردنی. آقا 94 سال شما 94 ساله چند نفر دارید؟ هم بنده که 60 سال عمرم از پله‌های خونه آقای حاجی رضایی که میام بالا خسته میشم بازم سیر نشده. آمده که امام صادق بهش درس بدن، حضرت صادق هم قبولش نکردن. آقایون اونی که آموزنده یه برای بنده و شما این تکیه همینجا میگه اگه امام جعفر صادق من رو لایق میدیدن که امام صادق در خونه شنو برو کسی نمیبنده. من نالایق بودم که امام صادق من رو نپذیرفته. بعد اومد به حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله مدینه طیبه اونجا زیارت کرد و دعا کرد نماز خوند و از خداوند متعال خواست و دعاش هم مستجاب شد و بعد اومد در خانه حضرت صادق در رو بروش باز کردن. اینجا تفصیلش هست بنده نخواستم همش از رو بخونم که شما خسته نشید. همینجا نتیجه این حدیثی که او آقا از اصفهانی آمده در خانه که با خودش سوغات به اصفهان ببره، درسی که ما از این روایت میگیریم اینه و ما میگن برید دو رکعت نماز بخونید هر حاجتی که دارید. اگر دل اون آقا به شما مهربون نیست، اگر زن و بچه تون حرفتون رو گوش نمی کنن، اگر فلان مقام مسئول به شما بی‌اعتناست، برید دو رکعت نماز بخونید بگید ای خدای مغلب القلوب دل این پسر رو عوض کن، دل این خانم رو عوض کن، دل این آقا رو عوض کن. همین کارا رو کردن. آقا هم مغلب القلوب خدا. امام صادق فرمودن کوه رو نمیشه از جا، معذرت میخوام، کوه رو میشه از جا کنه و دل کسی رو آدم نمیتونه بدون اراده خدا جا بکنه. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لو انفقت ما في الارض ما الفت بين قلوبهم. خالق جهان در قرآن کریم به حضرت محمد فرمودن اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن اگه همه اون چی که روی کره خاک به تعبیر بنده بدید نمیتونید دلها رو به هم مهربون کنید. الفت بین زن و شوهر رو خدا باید مرمت کنید. الغه پدر و پسر بخشوده ی الله هست. یا من یهول و بین المرء و قلبه، دل منصور رو کی باید عوض کنه؟ دقت کنید در این ایام زیاد شنیدید، بنده نمیخوام همش تکرار کنم که شما ملول کنم. 11 مرتبه امام صادق و بعضی نقلا داره که اعذار کرد به قصد این که شهید کنه، میگفت آقا جان نت بیار، میآورد جلادم بیاد اینجا بشینه بشینه. بعدم میگفت به اون مأمورش، به محض این که من کلاهم رو برداشتم یا به محض این که دستمو به هم زدم امام صادق رو بکش. دیگه آماده آماده جلاد آمده، شمشیر آوردن نتونه. وقتی میاد پیش امام جعفر صادق، آقا شما رو خلیفه اعزار کرده، فرمودن مولد دید داره که نماز بخونه. بعد دقت بفرمایید، دعا میخوندن. بعدم میپرسیدن از زکسی خوندید، مثلا اینا رو خوندن که یاد بگیرن بچه های ما. همینی که بنده در منبر میخونم ناقص، ما شاء الله لا یعطی بالخیر الا الله، این مضمون ها، ما شاء الله لا یصرف السوء الا الله، ما شاء الله کل نعمت فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی چی؟ یعنی اگر تیغ عالم به جنبت به جایی نبرد لگی که نخواهد خدا، یعنی خدا کسی اونجا که خواهد برد وگر ناخدا جامعه برتن درد، یعنی لا حول ولا قوة الا بالله، نگهدار همه خداست، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. همه نیروها اگه بسیج بشه بخواد یه مو از سر کسی کم کند، اگر خدا نخواسته باشه به والله نمیتوانه. ابراهیم خلیل رو با آتش میسوزه. اما مسئله اینه دیگه، یادمون باشه آقای این دو رکعت نماز خوند و بعدم دل عوض شد. کی عنوان بس این دعا چون کوچیک بود براتون خوندم، باز در یک احضار دومی که حضرت صادق رو احضار کرد به قصد این که حضرت شهید کنم، میگفت صد تا سید رو من کشتم، اما خدا من رو بکشه اگه جعفر بن محمد رو نکشم، برو الان بیار آقا رو. وقتی که امام صادق علیه السلام باز میفرمودن، مثلا میگه بنده در هم ادغام میکنم قصه ها رو که دو رکعت نماز بخونم، بعد که نماز میخوندن شروع میکردم دعا خوندن، بعدش هم بنده تعبیر خودمو دارم میگم، حسبی الرب من المربوبین، همینه که تو مفاتیح هست همین مضمون، حسبی الخالق من المخلوقی، حسبی الرازق من المرزوقی، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، این مضامین و نه این عبارت، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و رب العرش العظیم. بردارید شما ببینید آقا کی آمده پیش شما اشتباه کرده. بفرمایید میخوام به شما عطر بزنم. غلام پاشو بیا آقا رو به سلامت ببر بخونه. آقا قرض چیزی اگه دارید بهتون بدم. یا الله که الان آمده جلاد و اعذار کرده، نتشم که اینجا پن کرده، گفت تا کلامو بردارم امام صادقو بکش. خب پس چی تو شو؟ همه شما میتونید برید تو حرم امام رضا دو رکعت نماز بالا سر مبارک بخونید بعد از غسل زیارتتون و در دعای دستتون از خدا بخواید، دل زن عوض میشه، دل مادر عوض میشه، دل پدر عوض میشه. خب میکنن این کارا، دل امام صادق علیه السلام عوض شد دیگه، عنوان بسیار پذیرفته. آمد خدمت حضرت درس بگیرد، اون وقت حضرت فرمودن علم نور است، علم نور است، نور رو بر اساس عبودیت به انسان میبخشد. بزرگان مشهد آقایون از قبیل آیت الله امجاد آقا، آقایون علمای که شاگرد من میرزا بودن، اینا اعتقادشون این بود که یک نور مجردی هست مقدس که به اراده پروردگاره، اون نور رو به اراده حضرت حق به افراد میدن. حالا یعنی چی؟ آقا نمونش براتون بگم. یک آقایی هستن که در مشهد به بنده گفتن اسمو نبر، ولی بنده برشون نکردم، فرمودن که استاد دانشگاه به من گفت که تو ما این معما رو حلش کن. باش هر که رو دیدم از اساتید در رژیم سابق، چون فرنگی هم دیگه، هیچ کس بلد نبود، گفتم خوابیدم، تو خواب دیدم برادرم به شکل یک گنجش کامل، یک چرخ زد و یک کلمه گفت، وقتی بیدار شدم در معما حل شد. گنجش مانند برادرم محمد تو خواب یک کلمه گفت. بعد که رفتم پیش استاد دانشگاه بهش گفتم معما حل شد، تا براش گفتم به احترام این مسئله از جا بلند شد، کی گفته از کجا پرسیدی کی به یاد داده؟ گفتم تو خواب آمدند و به من گفتند و مثلا الله. اینو میگیم نور، هدایت میکنن تو خواب به صورت معجزه جور با جور. من در سراغ دارم آقایون در مسئله رویا، منتها خواب حجت نیست. بنده رفته بودم قم به زیارت حضرت معصوم علیه السلام، و آقایونم میرن دیگه، حضرت معصوم خیلی عزیزم، لیاقت با درس من خارج نشستنم ندارم، اما چون بیکار بودم با درس آیت الله نجفی منشی قدس الله سره نشستم. ایشون شعر حال مرحوم مامغانی نقل میکردن، میفرمودن ایشون یه دونه حدیث لازم داشتن، حدیث سلطنت، یعنی الناس مسلطون علی امواله، هر چه گشتن تو کتابا پیداشون نشد، یک توسل کردن خوابیدن، اومدن تو خواب ایشون گفتن آقا حدیث در جلد اول بهار مثلا در فلان صفحه در باب اصول فقه، از خواب پا شدن. اینو میگن نور. آقایون این اکتشافات رو میگن از همین نور نشأت میگیره. ولو یک کافر، ولو لا مذهب، اگر برق رو برای شما شناخته، اگر میکروب رو شناخته، اگر هواپیما براتون ساخته، همه اختراعات روز رو از این نور میتونه. خب بعد از صادق فرمود علم نور، زمینه باید فراهم بشه، ظرفیت فقط میخواد. چطوره که هر نالایقی نمیتونه امام زمان رو ببینه؟ چطوره که تو حرم هر که وارد میشه اینجور نیست که بتونه امام رضا رو ببینه، با امام رضا حرف بزنه؟ اینا رو که قبول داری؟ علم نوره، نور رو به همه نمیدن، معجزه هم برای همه نیست، حرف زدن امام هم برای همه نیست، خواهرها به گوش کنن عرض بنده رو بد نیست. عرض من تمام میکنم انشاءالله بقیه یه روایت، اگه خسته شدید میبانه برای هفته آینده اگه زنده بودم، اگه سلا بود، ولی این همی قصه رو به بچه ها بگم که اینا از حدیث خوندن شاید خسته بشن. پسر خوب مرحوم آقای حاجی مروج میرسن، یک خانم آمد تو حرم به امام رضا گفت آقا من 12 تومن یا 14 تومن یادم نیست قرض دارم، شما قرض ما بدید. امام رضا فرمودن خانم برو هفته آینده بیا تا من بدید. چه مردی بود که زنی کم بود؟ یه زن این همه پرواز کرده با امام رضا حرف میزنه، امام رضا به جواب میدن آره، یا در خواب یا در بیداری فهم میکنه. از این عجیبتر براتون بگم، آیت الله شیخ مشتبه قزوینی میفرمودن که یک ظاهری آمد تو حرم، او هم علویه بود، به امام رضا علیه السلام گفت آقا مثلا به من کمک کنید، قندیل بهش مرمت کردن، اما خیلی مشخص نشد برای خود دام که یک قندیل معجزه بود و حضرت عطا کردن به این آقا یا به این خانم. دقت کنید خدام آمدن قندیل ازش گرفتن. این آمد جلوی زیر امام رضا گفت آقا شما که دادی خدامتون گرفتن. امام رضا بهش فرمودن برو به خادم ما بگو این قندیل با 18 گره ابریشم بسته شده، اگر دونه دونه 18 گره باز شده این علامت اینه که امام رضا قندیل طلا رو به من دادن، اگر کنده شده افتاده مال آستانه. اومدن شمردن 18 گره به قدرت لایزال حق و عنایت امام رضا باز شده بود که حالا پول قندیل آستانه بده به این خانم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا آقایون دیگه عرض کردم راه بازه، فقط این بنده و شما هستیم باید که مواظب خوراکمون باشیم، مواظب رفت آمدمون باشیم، مواظب چشممون باشیم، مواظب اخلاق اسلامیمون باشیم تا بعد پردا برکنم. حالا خیلی خستتون نکنم، بعد از این که این علویه آمد و شب جمعه بعد که وعده دادن امام رضا نماز شبشو خوند و نصف شب گذشت، بنده ممکنه کم زیاد کنم خودتون نگاه کنید، بعد اومد پیش آقا امام رضا که شما که وعده فرمودید امشب بوده دیگه من آمدم 12 تومن قرض دارم میخوام بدم. یک مرتبه معجزه شد، آقای حاجی مروج میرسن قندیلایی که تو حرم متحر بود با قلابای زنجیر بسته بودن، همه ی قلابا باز شد، این قندیل از گوشه مثلا شمال غربی مثل توپ به تعبیرهای بنده افتاد تو دامن این خانم. آستانه هم متوجه شد که دیگه معجزه است دیگه. بعد که رفت پول قندیل رو به قول شما براش آوردن، آقایون همه ی حرف هم یک کلمه است، خواهرها همه ی حرف هم یک کلمه است، یک کلمه بجای صد کلمه. این خانم گفت من 12 تومن یا 14 تومن قرض داشتم، میخواستم مدیون مردم نمیرم، بیش از این پول یک قلم یک شوی برندار از هر آمد بیرون. آدمی که از دنیا ببره اسیر پول نباش، به خاطر پول دروغ نگه، به خاطر پول بدقولی نکنه، به خاطر پول قسم نخوره، به خاطر پول جنسشو تعریف نکنه، به خاطر پول گرفتار ربا نشه. خودمون که بلدیم آقا این را چیه. حواریین به حضرت عیسی گفتن آقا پاتونو میذارید شما رو آب و رد میشید. خب پیغمبرم دیگه چطور مسئله برای چی؟ فرمود شما میانتون با پول از چه قراره؟ طلا و نقره. سن میانه ما خیلی خوبه دیگه، ما اسیر طلا و نقره ایم. فرمود برای من طلا و نقره با کلوخ و خاک به تعبیر بنده فرق نمی کنه. حضرت صادق فرمود علم نور است. نور رو میدن به کسی که بنده خدا هست. وقت دنباله داره دیگه، خستتون نکنم بقیهش باشه برای لازم. فقط به عنوان مقدمه روزه اجازه بدید یه جریان کوتاهی براتون بگم، یه کمی روزه بخونم و رفع زحمت کنم. ما واقعش دیگه امید ما به همین عزاداریست دیگه، ولا این وضعیت کسب و کار و زندگی ما رو که خودمون میدونیم ناامیدی داره دیگه. اون جریانی که بنده میخوام به عنوان مقدمه برای شما عرض بکنم یک حرف تازه نیست داری، ولی خب کمی شما روش فکر کنید ببینید که چه کار باید کرد. بنده بر این اساس اینو تکرار میکنم، دو تا جریان برای اون محدث قمیان تو وقایع نوشتن، یکی مال امروز بوده که 27 ماه شوال بود، یکی مال 29 این ماه که آخر ماه شوال بود. چون مناسبه بنده تکرار میکنم و روزم هم یک کلمه اگه براتون بخونم که خستتون نکنم. آقایی که نویسندن دو وقایع نوشتن می نویسن باقر بهبهانی در 29 ماه شوال رحلت فرمود. خب این آقا باقر بهبهانی کی بودن؟ همین مجتهدی که توی نامه یادداشت فرموده بودن، فقیه شیعه، ملای شیعه. خب ما چیکار باید بکنیم؟ سهم امامو که در نامه نوشته بودن سال معین کردیم، خب سهم امامونو باید ببریم به مجتهدمون بدیم. دیدن یک آقای آمدن یه بسته‌بندی آوردن گذاشتن پیش آقا باقر بهبهانی که وفاتشون آخر ماه شوال. فرمودن چیه برای من آوردی؟ خب برای مجتهد نذورات میارن، کفارات میارن، زکات میارن، صدقه میارن، خیلی چیزا میارن، سهم امام سهم سادات هم هست، هر کدوم هم یه مصرفی داره. سهم امامشو یه جا مصرف میکنن، خمسشو به یک جا میدن، زکات مالو به یه جا میدن، رد مظالمو به یه جا میدن، همه رو که به یک مصرف نمیشه مصرف کرده بدونن. آخه ما میگیم آقا این سهم امام، اون سهم سادات، این رد مظالمه، این زکات فطره. فرمودن این پول که آوردی چیه که من بدم به اهلش و به مستحق؟ گفت آقا خیلی قصه عجیبی داره. گفت بگو. گفت من در خارج کشور بودم، اونجا کاسبی میکردم، احتمالا قالی فروش بودم، ایرانی هم بودم، و بعد اونجا یه دفعه دختری که از همون اومد بیرون چشمم بهش افتاد، بهش علاقه من شدم. پرسیدم اینا کجا زندگی میکنم؟ در مثلا گوشه فرض کنید شوروی. راه افتادم رفتم روسیه، رفتم اونجا تحقیق کردم، خانواده شناختم، نشستم گفتم من آمدم به خواستگاری دختر شما. گفتم باشه، ما که هرکی نداریم، دختر به شما میدیم، اما خود شما خودتو معرفی کنید، کی هستید، شناسایی کنید. گفتم من ایرانیم. خب مذهب شما چیه؟ گفتم مسلمانم. گفتن نه ما مسیحی هستیم، ما به مسلمان زن نمیدیم. با آقا باقر بهبهانی گفت بنده آدرس کتابشو بگم، منتخب حاج مولا هاشم نوشته و فیات العلماء هم نوشتن، کتابشم بنده تو خونه دارم بیکار، هر که خواست بیاد بخونه، که بنده کم زیاد کردم شنیدنیه ولو تکراری. گفت که من مسلمانم، برای خاطر زن که من دست از دینم بر نمیدارم، اومدم بیرون. اما عشق این دختر داشت من رو میکش، دیوانه میکرد. آدم جوان دیگه از خود طغیان شهوت. بالاخره گفتم اینا که از دل من خبر ندارن که من که نمیخوام عقیدم به زن بفروشم، میرم من صورت سازی میگم که من مسلمانی و میذارم کنار مسیحی میشم تا اونا به من زن بدن که از دیوانگی و مرد نجات پیدا کنم. وقتی رفتم به اونا پیشنهاد کردم، اونا واقعا باورشون و صادقی کردن و دختر به من دادن. ولی بعد متوجه شدم ای بدبخت، ای شقی، ای بیچاره، مگه برای خاطر یه زن باید آدم دست از اسلام برداره برو بظاهر و مسیحی بشه برو بظاهر؟ چه بکنم؟ احتمال میدم مصادف بوده با دهی عاشورا. گفتم آقا باقر، من نشستم برای امام حسین گریه میکردم، اونجا دسترسی به جایی ندارم، گوشه روسیه، چیکار کنم؟ زنم ماه عسل و شبای قدر و اول عروسی دامادی، میگفت شوهر این چه زندگیه؟ داماد اینو کنی بیاد بشه گریه کنه. خب منم که اینا همه تعبیره ایست که برای بچه ها بنده توضیح میدم. خب منم که محرم سرتم، به چی گریه میکنی؟ این دیگه گفته با آقا باقر که آقا من دیگه تحمل نکردم. قاطعانه بهش گفتم خانم غلط کردم که من گفتم دست از اسلام برمیدارم، نه من مسلمانم، گریه من برای امام حسینه. ما ایرانی ها هر کجا باشیم برای سید الشهدا عاشورا گریه میکنیم، عزاداری میکنیم. تو میخوای با من زندگی بکن، میخوای نکن، من که مسلمانم. آقایون به والله مسئله از این قراره. گای بنده گفتم الانم تکرار میکنم، چند تا لغب داره امام حسین نقل کردن در روایات که برای همتون امید بخش. پیغمبر فرمود امام حسین کهف المستجیرین، یعنی پناه همه بی پناه ها. امام حسین قیاس المستقیسین، یعنی فریاد رس همه درمونده. اینو ما به خدا بگیم. امام حسین باب و نجات الامه، امام حسین مصباح هدا، امام حسین سفینه النجات. اینا همه روایت. نام امام حسین به دل این زن نور داد، گفت من حاضرم که اسلامو قبول کنم و مسلمان کردی خانمو. بعدم به خانمش گفت خانم من آمدم تو روسیه زندگی کردم، دین ما رو اینجا نمیتونیم حفظ کنیم، اگرم بفهمن که تو مسلمان شدی که زندگی ما رو با آتش میکشن، پس بیا بریم مملکت فرار کنیم. زن من آماده شد گذرنامه بگیریم و هر جو شده از روسیه بیایم به سمت مثلا عراق یا ایران، اما اجل مولد نداد. عرض کردم منتخب آج ملاشم تو خونه بنده بیکار و فیات العلماء هم هست، بنده هم کم زیاد میکنم، خودتونم نگاه کنید. ایشون میگه عرض ما رو توجه بفرمید که بنده روزه براتون کم میخونم، خسته نشید. بعد از این که میگه من این زن مسلمانش کردم، او هم آماده شد دیگه که بریم، اما اجل مولد نداد. سکته اگه دیدید در ایران چیکار میکنن، عجل مولد نداد این خانم مو. فامیلش هم که خبر نداشتن، آمدن به همون عقیده مسیحیت برداشتن، زن رو بردن با همون خفتی و علنگو و گوشواره و با همون طلا و خلخال و انگشتر دفنش کرده. با آقا باقر بهبانی گفت آقا مصیبت دوتا شد، یکی اینکه زن جوان من تازه مسلمون مرد، یکی اینکه جنازهش بردن تو قبرستون کفار دفن کردن. گفتم من دل شب میرم سر قبر زنمو باز میکنم، جنازه‌شون بیارم بیرون، میبرم زیر سایه امام حسین دفنش میکنم. فرشته های هستن آقایون، مأمور همین کار، ملائکه نقاله. از حرم امام رضا اگر امام رضا حمایت نکنن مرده رو میبرن. و یه کمی حواستون جمع کنید، اگه امام رضا حمایت نکنن، امام حسین حمایت نکنن، اینا بنده تکراری سراغ دارم. مرحوم آقای دایی میفرمود که من 100 تومن پول داشتم لای کفن یه مرده مخفی کردم که وقتی میرم به عراق به زیارت این 100 تومن بمونه، اگر یه وقتی دزدا غارت کردن مال ما رو، اون دیگه نیاد تو کفن نگاه کنه، چه احتمال میده که تو کفن پول دارم من. وقتی دو نفریمون وارد عراق شدیم و کربلا یا نجف، اون رفیق من بی خبر من رفت جنازه رو دفن کرد، بعدم اومد گفت من بردم جنازه رو دفن کردم. من گفتم 100 تومن اون زمان پول من لای کفن بوده. وقتی که رفتم متصدی‌ها رو دیدم، آقایون گوش کنید عرض بنده رو، رفتم سر قبر رو باز کردم، دیدم اصلا جنازه اینجا نیست. وقتی که رفتم به یزد و رفتم باز به نشانهی که بلد بودم، دیدم جنازه رو آوردن تو یزد دفن کردن، یعنی امام حسین نپذیرفتن، ردش کردن. اما گاهی هم جنازه رو میارن، ملائکه غلاظ و شداد آمدن ببرن، میفرمان خلو خلو کجا میبریدش؟ این آمده به فنای امام حسین، تا چه باشیم و چه بکنیم؟ عرض بنده این آقایو گفت وقتی که من دل شب رفتم سر قبر رو باز کردم، دیدم جنازه زنم اینجا نیست. حالا این داره قصه برای باقی رو به ابانی نقل میکنه. خیلی متأثر شدم و با چه غم و غصه آمدم خوابیدم. این همون نوریه که امام صادق به عنوان بصری فرمودن. گفت وقتی رفتم خوابیدم، آمدن به ام گفتن تو نمیخواستی جنازه تو ببری زیر سایه امام حسین جنازه زن تو دفن کنی؟ ما بردیم جنازه رو در صحن امام حسین، پایین پای مبارک، کنار مناره کاشی سبز دفن کردیم. گذرنامه گرفتم راه افتادم، آمدم عراق، متصدی‌ها دیدم و گفتم بیاد سر این قبر رو باز کنید، صحن پایین پای مبارک و همون جایی که مناره کاشی هست. سر قبر رو باز کردن، دیدم عیالم اینجا. حالا رفتم زر و زیورش رو تو بسته آوردم دادم به شما که مجتهد ما هستید، به هر که میخواد بدید. عزیزان گوشه روسیه اگر گفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، جز این دیگه چه امیدی دارید شما؟ از آیه حضرت صادق و پشت سر گذاشتید، مصیبت امام صادق رو زیاد شنیدید. دیگه بنده در روز زمین ها وقت نمیگیرم، میخوام روزه هم کم بخوانم و عرضم تمام. از همه تونم معذرت میخوام، همه رو به خدا سپردم. ای روز نور تو شب و روز جهان جمله منور، حسین آقا ای نور تو شب و روز جهان جمله منور، کاسمون قدر و قمر طلعت و خورشید لقایی. ما ندیدیم کسی که از همه کس دل برو باید، تو بهی از همه کس که از همه کس دل برو باید. پسر شیر خدایی و پدروار و عالم، عالم آرایی و دارایی و دایی و دوایی، همه مشتاق جمعی.